دست به جنایت های دیگری زده و دو بیمارستان را آماج حملات هوایی و زمینی خودش قرار داد و تعداد دیگری از مردم پناهنده به این بیمارستان ها را هم به شهادت رسوند و یا زخمی کرد. این سیاست رژیم صهیونیستی یک مسئله جدیدی نیست و دارای سابقه تاریخی هست. این رژیم عمدتا به دلیل اینکه بخواد انتقام بگیره از مقاومت فلسطین در غزه و همچنین در کنار باخته اردن دست به این جنایت ها زده با حمایت ایالات متحده آمریکا و متحدان غربی اون. لذا اگه که ما میبینیم که شورای امنیت سازمان ملل متحد در اولین جلسه خودش در سال 2025 میلادی نسبت به این جنایت واکنش نشون میده، یک امر طبیعی هست و همواره هم وجود داشته. اما مهمی است که آیا این جلسات شورای امنیت سازمان ملل متحد تأثیراتی داره، تأثیرات بازدارندگی برای رژیم صهیونیستی؟ آیا تونسته در حتی خلال این بیش از یک سال و نیم گذشته، حدود یک سال و نیم گذشته، رژیم صهیونیستی رو مجبور بکنه که دست از جنایت در غزه و کشتار مردم بیگناه برداره یا نه؟ تجربه تاریخی نشون داده که متاسفانه شورای امنیت سازمان ملل متحد صرفا یک ابزار سیاسی در دست نظام سلطه جهانی هست برای اعمال حاکمیت این نظام سلطه جهانی و صهیونیست‌ها و همچنین برای مقابله با دولت‌ها و حکومت‌ها و ملت‌هایی که نمی‌خوان زیر سلطه آمریکا و رژیم صهیونیستی باقی بمونن. اگر یک کشوری در دنیا یک هزارم جنایت‌های رژیم صهیونیستی را انجام می‌داد و مخالف با سیاست‌های آمریکا بود و توسعه طلبی‌های رژیم صهیونیستی، قطعاً تا کنون ده‌ها قطعنامه الزام آور در توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد صادر می‌شد و آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها و متحدان منطقه اونها علیه اون کشور موضع‌گیری می‌کردن، تهدید می‌کردن، تحریم اقتصادی می‌کردن و امثال اینها. حالا نمونه‌های اون در رابطه با جمهوری اسلامی ایران بسیار زیاده. جمهوری اسلامی ایران رو آماج حملات سیاسی قرار میدن، تهدید میکنن، تحریم میکنن، اما در مقابل کشتار زنان بیگناه، کودکان بیگناه، دختران بیگناه و همچنین بیماران و دانش آموزان میبینید که کاملا یا سکوت کردن و یا اگر اجلاسی هم تشکیل میدهن این اجلاس با ویتوی آمریکا روبرو خواهد شد و اگر هم یک قطعنامه صادر بشه این قطعنامه کاملا خونسا هست و دست رژیم صهیونیستی رو همچنان باز می‌ذاره برای ادامه کشتارها و جنایت‌ها.
آقای صفوتاج، این محکومیت از سوی شورای امنیت اونم توی نخستین جلسه سال جدید میلادی آیا میتونه روی آتش‌بس احتمالی تأثیر بذاره یا نه؟
به نظر بنده این محکومیت ها با توجه به تجربه‌ای که وجود داره هیچ تأثیر روی رژیم صهیونیستی نمیذاره، روی اقدامات رژیم صهیونیستی. رژیم صهیونیستی در خلال حدود 75-76 سالی که از عمرش داره میذاره هیچ گونه تمکینی نکرده از مصوبات شورای امنیت سازمان ملل متحد و مجمع عمومی سازمان ملل متحد و دیگر ارکان سازمان ملل متحد. بنابراین این قطعنامه هم که صادر شده و محکوم شده جنایت‌های اسرائیلی هم چون گذشته در بایگانی تاریخی این سازمان محو خواهد شد و عملا ملت مظلوم فلسطین همچنان بی‌پناه خواهند بود در مقابل جنایت‌های رژیم صهیونیستی.
آقای صفوتاج، سابقه حملات نظامیان صهیونیست توی این 15 ماه گذشته و بعد از طوفان الاقصی نشون داده که اونها بعد از جنایات اینچنینی مثل بیمارستان کمال عدوان بحث آتش بس رو در محافل رسانه‌ای به سرعت مطرح میکنن و این تنور این بحث رو هم گرم میکنن. این با چه هدفی داره صورت میگیره؟
از ابتدای تشکیل رژیم صهیونیستی یعنی در سال 1948 این رژیم همواره هرگاه بنا به دلایل مختلفی در یک موضع ضعفی قرار میگرفته اعلام آتش بس کرده. جنگ 1948 اعلام آتش بس کرد، آمریکا و انگلستان حمایت کردند، سازمان ملل متحد حمایت کرد و رژیم صهیونیستی تونست مجددا نیروهای خودش رو سازماندهی بکنه و علیه اعراب بجنگه و بخش‌های زیادی از سرزمین فلسطین اشغال بکنه. این تجربه تاریخی تاکنون وجود داشته. در شرط کنونی رژیم صهیونیستی عملا نتوانسته به اهداف خودش در غزه که سرکوب و نابودی کامل مقاومت از دستی پیدا بکنه، لازمه که دست به کشتار میزنه و این کشتارها هم افکار عمومی جهان رو جریحه‌دار کرده. الان در بسیار از کشورهای غربی و کشورهای اسلامی علیه جنایت‌های رژیم صهیونیستی داره روی تظاهرات انجام میگیره. رژیم صهیونیستی دست این جنایت میزنه و بعد برای اینکه بتونه افکار عمومی جهان رو یک مقدار با خودش همراه بکنه اعلام آتش بس میکنه، اما به همه اعلام آتش بس هم خودش پایبند نخواهد بود. مگر الان در لبنان آتش بس انجام نگرفته، اما میبینی که رژیم صهیونیستی ده ها بار تا کنون قطعنامه آتش بس رو عملا زیر پا گذاشته. آتش بس با حزب الله لبنان و مورد تهاجم قرار داده، مورد حمله قرار داده برخی از اماکن جنوب لبنان را. در قضیه غزه هم به همین صورت است، یعنی رژیم صهیونیستی میاد اعلام آتش بس میکنه تا افکار عمومی یک مقداری از سمت و سوی جنایت هایی که داره انجام میده در غزه منحرف بکنه و بعد مجددا دست به اقدامات دیگری میزنه. ما در خلال این بیش از 15-16 ماه اخیر کاملا شاهد یک چنین جنایت هایی بوده که به دنبال هر آتش بسی که رژیم صهیونیستی اعلام کرده بلافاصله بعدش شاهد بودیم که جنایت های بسیار بزرگتری رو علیه مردم غزه و به ویژه زنان و کودکان بی پناه انجام داده.
آقای صفابخش، الان که الجزایر به عنوان یک کشور مسلمان و عرب زبان رئیس دوره‌ای شورای امنیت شده، میشه امیدوار بود که واکنش‌هایی که شورای امنیت به جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه نشون میده تندتر بشه؟
ببینید، وقتی که ترکیب و ساختار شورای امنیت رو ما مورد مطالعه و بررسی قرار میدیم، متوجه میشیم و میتونیم تقریبا اعلام بکنیم که پاسخ سوال شما میتونه چی باشه. در شورای امنیت سازمان ملل متحد رئیس شورا همه کاره نیست، یعنی نمیتونه یک تصمیمی رو،
یعنی اون حق وتو آمریکایی بیشتر میچربه.
دقیقاً، چون حق وتو رو قدرت‌های صلح‌گر جهانی دارن، حتی اگر رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد یک موضوع بسیار مهم رو بیاد و حیاتی رو بیاد مطرح بکنه که جنایت علیه بشریت هست، اما اگر آمریکا وتو بکنه عملا یعنی کم نم یکم تلقی شده اون قطعنامه و عملا تلاش های اعضای دیگر شورای امنیت و یا حتی رئیس شورا که الان الجزایر باشد هم از حیز ارتفاع ساقط خواهد شد و عملا برای مردم فلسطین تفکیری اساسی و الزام آور برای رژیم صهیونیستی نخواهد بود. بنابراین میتوان گفت که یک جنبه فرمایشی دارد ریاست شورای امنیت و در توسط الجزایر و یا حتی هر کشور دیگه. خب این تلاش ها انجام میگیره، تبلیغات انجام میگیره، اما نتیجه ای که باید از دل این قطعنامه بیرون بیاد، از دل این تلاش ها بیرون میاد، میبینیم که همواره در جهت منافع و مصالح رژیم صهیونیستی بوده و به گونه ای که آمریکایی ها کاملا و یا انگلیسی ها با حق وتویی که داشتن از این جنایت ها حمایت کردن و اجازه ندارن که مقاومت فلسطین و مردم فلسطین تعیین سرنوشت در حق تعیین سرنوشت داشته باشن و در مقابل با تجاوزگری ها و جنایت های رژیم صهیونیستی سرزمین خودشون بتونن از یک حمایت جهانی برخوردار باشن.
آقای صفابخش، به عنوان آخرین سوال، آیا شما سهمی برای سازمان ملل، شورای امنیت و سایر نهادهای بین المللی و حقوق بشری توی آینده که منجر به آتش‌بس احتمالی در نوار غزه بشه قائل هستید؟
سازمان ملل متحد به عنوان یک سازمان بین المللی که با هدف ایجاد صلح و برقراری ثبات در جهان طبق منشوری که ارائه شده و توضیح شده باید به یکایی نقش بپردازه، اما عملا ترکیب و ساختار این سازمان به گونه ای هست که نمیتونه به صورت مستقل بدون از هر گونه سلطه قدرت های سلطه‌گر نقش تأثیر گذاری داشته باشه در برقراری صلح و ثبات در دیگر کشورها یا دیگر مناطق جهان.
یعنی به نظر شما با همین نگاهی که مقاومت فلسطین به ویژه حماس داره حملات خودش رو به نظامیان صهیونیست دور دیگه تدارک میبینه و توی سه هفته اخیر بیش از 30 بار صدای آژیر خطر در شهرک ها اطراف نوار غزه باز هم شنیده شده؟
بله، جنبش حماس دقیقاً میدونه که سازمان ملل متحد کارایی نداره. کارایی سازمان ملل متحد در زمانی هست در ایجاد آتش بس، برقراری آتش بس و ایجاد صلح و آرامش که قدرت‌های سلطه‌گر که حق وتو دارند از سازمان ملل متحد بخوان. اما تا زمانی که اینها نخوان سازمان ملل متحد نمیتونه نقشی داشته باشه. بنابراین اگر که شرایط منطقه‌ای و مقاومت به گونه‌ای باشه که به درستی من فکر می‌کنم جنبش حماس و گروه‌های مقاومت متوجه شدن، به هیچ راهی ندادن جز اینکه تشدید بکنن عملیات‌های نظامی خودشون رو علیه شهرک‌های پیرامونی غزه و کرانه باختری و حتی تل‌آویو.
خیلی
یعنی
ممنون آقای
اعمال فشار علیه رژیم صهیونیستی میتونن به یک صورت و برقراری آرامش دست.
خیلی ممنون آقای صفابخش. با آقای مجید صفابخش، کارشناس مسائل فلسطین، صحبت کردم پیرامون جلسه شورای امنیت محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی. دبیر کل حزب الله لبنان در سخنرانی سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی، سید شهدای محور مقاومت، صحبت کرد و همچنین یاد کرد از ابو مهدی مهندس به عنوان نماد و الگوی ولایت مداری، سخنرانی بسیار مهمی که دبیر کل حزب الله لبنان داشت و توی بخش‌ها و سایر برنامه‌ها انشالله به این سخنرانی هم بیشتر خواهیم پرداخت. راینده امیدوار باشید و عاقبت به خیر. خدا نگهدار.
روزتون بخیر باشه دوستان عزیز، همراهان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز. خیلی ممنونیم از اینکه توجه میکنید به برنامه های رادیو گفتگو و امیدواریم که برنامه های ما مورد توجهتون واقع بشه، که در واقع حاصل تلاش همکاران برنامه ساز ما در این شبکه رادیویی است، با این امید که بتونیم اوقات خوبی رو برای شما فراهم کنیم. در خدمت شما هستیم. 44 دقیقه از ساعت 10 صبح رو سپری کردیم. هوا سرده و قرار سردتر هم بشه، خب طبیعی، فصل زمستانه و چقدر خوبه که ما ایرانی ها مردمانی هستیم که به همدیگه زیاد فکر میکنیم و به فکر همدیگه هستیم، نوع دوست هستیم و انسانهای عاطفی هستیم و اینو یادمون میمونه همیشه. نعمت خدادادی گاز رو بهینه مصرف کنیم تا به همه هموطنانمون این نعمت برسه. درود بر شما.
درختی که تبر خورد و نیفتاد، تو قد کشیدی تا رهایی سر به آزاد. نصر خدا ای هم نشین حزب الله، خون تو تکثیر نوای عاشقان با. از دید بیرون میروی جان دقایق، میروید از یاد تو یک باغ شقایق. آزاد مرد ای سید حزب شهیدان، ای جان گرفته از تو صدها سر به عاشق. تن پاره عمار یاسه، گرفتی خواب از چشمای کافه. تو بازوی علی یا روح عباس، تو شعری شعر خون و شعر احساس، تو شعری شعر خون و شعر احساس. فرزندان لبنانی، هم دوش هم رزمان ایرانی، هم سایه سیمرغ خصم افکن بر قله قاف سلیمانی. با دشمن بیریشه می جنگیم، با قاتل اندیشه می جنگیم. ما مشت پول دین ایرانی، با گنبدی از شیشه می‌جنگی.
امیدوارم همیشه تنتون سالم، لبتون خندون و دلتون خوش باشه و خدای مهربون هم که همیشه هوامونو داره هوای شما رو هم داشته باشه و شکر خدا رو به جا بیاریم که هست و هوای هممونو داره، به همون کمک میکنه در لحظه هایی که فکر میکنیم ممکنه دیگه راهی وجود نداشته باشه. خود خدای مهربونه که هوای بنده هاشو داره و کمکشون میکنه و اونا رو در زندگی موفق میکنه. انشالله که همیشه همینطور باشه و چه کسی و کی از خدا بهتر که ما رو دوست داشته باشه و همیشه یار و یاورمون باشه. خیلی ممنونیم که رادیو گفتگو رو میشنوید. با افتخار در خدمت شما هستیم. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
سلام بر کودکان مظلوم و شهید غزه. سلام بر کودکانی که در کنار ویرانه های غزه به قرآن پناه آوردند و آیات قرآن تلاوت می کنند. سلام بر کودکانی که از وحشت ظلم بر خود می لرزند.
گرم و مهربان مثل آفتاب، جاری و زلال مثل آب، از ورزش هم پلی ساخته ای به سوی کودکان غزه.
سلام مرسد
شبکی
دیدار آقای رئیسی و آقای اینفانتینو در نیویورک که در محل اقامت آقای رئیسی برگزار شد. آقای اینفانتینو هم تشکر کردن از دولت جمهوری اسلامی ایران به خاطر تعاملی که با فیفا داره و اون هدیه آقای اینفانتینو با آقای رئیسیه که یه توپ فوتبال دادن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام. این توپی که میبینین همون توپیه که آقای اینفانتینو در دیداری که با آقای جولمن دست سازمان ملل داشتن به ایشون یادگاری دادن. حالا با توجه به شرایط بچه های غزه و لبنان من به این فکر افتادم که چطور میتونم اینا کمک کنم. به این فکر افتادم که این توپو به فروش بذارم و پولشو به بچه های غزه و لبنان بدم. من یه پیام دارم برای همه مردم. میتونید با شریک شدن در این کار خیر به بچه های غزه و لبنان کمک کنید. با تشکر. یا علی، خدا نگهدار.
سلام به فرزندان عزیزم در غزه.
با این توپ و با این مهربانی دوباره ورزش را معنا کردی، دوباره با مردم کوچه و بازار مهربانی را ورق زدی. با مشارکت در این کار خیر به بچه های غزه و لبنان کمک کنید. برای خرید این توپ مبلغ پیشنهادی خود را به شماره 20340 پیامک کنید.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرز هستین، بله خطابان به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
همراهان عزیز و محترم رادیو گفتگو، دعوتون میکنم در این زمان یک میان برنامه کوتاه بشنوید با عنوان روایت رنگ ها.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
مهمترین قسمت انتقال پیام یک شبکه اخبار رسمی اونه و مهمترین قسمت اخبار اعلام تیترهای خبر.
و اگر ایران تغییر رویه ندهد، برای رو آوردن به گزینه‌های دیگر آماده ایم.
از بودجه نظامی 1.5 میلیارد دلاری اسرائیل برای اقدام احتمالی علیه تاسیسات اتمی ایران تا گزینه‌های روی میز آمریکا، وقت‌کشی تهران برای بازگشت به مذاکرات هسته‌ای چه پیامدهایی دارد؟
هر رسانه‌ای با انتخاب تیترهای خودش جهت ذهنی خودش رو مشخص می‌کنه. برای درک نگاهی که رسانه‌های بیگانه می‌خوان از ایران نشون بدن، کافیه تیتر اخبار اونها رو گوش بدیم.
تشدید فشار بر جمهوری اسلامی در حاشیه این اجلاس، چه حرفایی بین بایدن و سه کشور اروپایی امضا کننده برجام رد و بدل شده؟
تحریم‌های بیشتر واشنگتن علیه تهران، وزارت خزانه‌داری آمریکا شبکه وابسته به تولید پهپادهای سپاه و دو شرکت ایرانی را در لیست تحریم‌های خود قرار داد. جزئیات در برنامه امشب.
آمار ضد و نقیض و ادامه اختلال در سامانه سوخت کشور 5 روز بعد از حمله سایبری. بیش از 50% از پمپ‌های بنزین هنوز به مدار متصل نشدند.
جهان شما در 90 ثانیه.
تقریبا هیچ خبر مثبتی از جامعه ایران تیتر این رسانه ها نمیشه.
میزان خوشحالی یک ماه اخیر در 50 سال گذشته بی سابقه بوده.
اینجاست که شگردی به نام دید محبوس انجام شده. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی توضیح میده.
شما یک دوربین رو که بذارید، دارید مثلا 10 کیلومتر اونورتر رو میبینی، به فرض مثال. شما چی رو داری میبینی؟ تصویری که داری از اون دوتا لنز دوربین دریافت میکنی. حالا اگر من بیام دوتا منظره طراحی شده رو بذارم جلوی اون دریچه‌های دوربین، شما دارید چی رو میبینید؟ پس من دید شما رو نسبت به برداشت هایی که دارید میبینید دریافت میکنید حبس میکنم. 5 دقیقه دید رو مثلا فضا رو بارانی نشون میدم، 5 دقیقه فضا رو آفتابی نشون میدم، 2 دقیقه فضا رو خشک نشون میدم، 5 دقیقه فضا رو جنگی نشون میدم. دید شما حبس در اراده من میشه. تا یه بفهمی دیدت کلا نسبت به اون پدیده ها دچار اختلال شد. نشان دادن صحنه های تاریک تیره اختشاشی در ایران در حالی که واقعا اینجوری نیست. دید محبوس تکنیک بزرگ نمایی است که در عملیات روانی ازش استفاده میشه، یا کوچک نمایی. هر دو تا تکنیک اینها جزء عملیات روانی هست. دید محبوس نتیجه اون بزرگ نمایی و کوچک نمایی میشود دید محبوس.
این روایت همیشگی و ساختگی رسانه‌های بیگانه است تا مخاطب ناراضی معترض رو برای همیشه با خودش همراه کنه.
هزاران جان از دست رفته و هزینه هنگفت برای هیچ. نگاهی به سرنوشت واکسن‌های ایرانی کرونا، از استقبال کم تا توقف تولید. هشدار نهادهای مدنی درباره حملات حکومت ایران به خبرنگاران زن ایرانی در خارج از کشور.
شگردان رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای